أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد قهار. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام به مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره شریفه زمر را بررسی میکنیم. آیه این که تلاوت شد انتهای آیه شماره سوم، به دنبال اون آیه شماره چهار و انشاءالله آیات بعدی که امشب محضر مبارکتون عرضه خواهد شد، خواندیم که بعد از اون که حضرت پروردگار مؤکدن فرمود که این کلام رو خود فرو فرستاده است بر پیامبرش و نتیجه این کتاب مستطاب که به حق نازل شده است نیست مگر دستور و فرمان و ارائه راهکار و عبودیت و بندگی انسان‌ها با همون تعریفی که اشاره شد و بستر این عبودیت رو دین و دیانت خالصانه عاری از تحریف و التقاط معرفی فرمود، اشاره شد به گوشه‌هایی از این برون رفت، یعنی کسانی که از بستر صادقانه دین و خالصانه دین خارج شدند و اینها به شرک و شرکت نسبت به ذات پروردگار عمل کردند و دین خالص رو فرو نهادند. اشاره کردم خدمت عزیزان، استکبار درونی انسان‌ها بسیار در طول تاریخ عاملی بوده است که خضوع در پیشگاه ادیان الهی و پیامبران الهی نداشتند. انانیت‌ها و نفسانیت‌ها موجب می‌شد که حق رو می‌پذیرفتند، یعنی الله تبارک و تعالی رو به عنوان خالق می‌پذیرفتند، اما پیامبران رو به عنوان اولیاء الهی وسائط تبلیغ و هدایت بین خودشون و خدای سبحان نمیپذیرفتند و میخواستند به تعبیر عامیانه پیامبران رو دور بزنند و به شیوه های دیگری اثبات و ادعای ارتباط با ذات حق داشته باشند که تمام شکلها و اشکال این حرکت مردود و مسلم یا سر از شرک یا سر از کفر در می آورده است، که دیگه شرح و بیان اون به مقداری که لازم بود گذشت. من جمله فرمود کسانی که والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که از غیر خدا ولی برای خود و صاحب اختیار انتخاب کردند، اینها رو پرستش کردند، مدعی بودند که این معبودان نابجا و وسائط میخواهند اونها رو به خداوند سبحان نزدیک کنند و برسانند. فرمود ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. به این جا که رسید، پایان آیه رسیدیم که من با یه سرعت بیشتری بحث رو گفتم خدمت دوستان، یه مروری میکنم ورود به قسمت بعدی و آیه بعدی انشاءالله. ان الله لا يهدي، در پایان فرمود قاطع و استوار که خداوند هدایت نمی کند کاذب کفار را، دروغگویانی که به دروغ چنین ادعاها دارند و معبودهای ساختگی برای خودشون می سازند. پشت این نکته نیست مگر نفسانیت اینها، اون جهالت عمیق درونی که رخصت نمی دن تبدیل به آگاهی و معرفت کنند، زانو بزنند در محضر پیامبران الهی، شهامت پذیرش حقیقت داشته باشند، لذا به دروغ متوسل میشند و اینها در اوج و مبالغه در پوشیدگی حقیقتند و کفاری هستند که ذات حق تعبیر به کاذبون کفار، مبالغه در پوشاندن حقیقت و استنکاف از حق میکنند. اشاره کردیم محضر مبارکتون که این که خداوند هدایت نمی کند، این همون شبهه و سوالی است که گاه بعضی از دوستان میپرسن که در بعضی از آیات قرآن ذات حق تصریحا میفرماید که خیلی‌ها رو هدایت نمی‌کنه. خب بالاخره گناه این انسان‌هایی که مشمول هدایت الهی نمی‌شوند چیست؟ پس چرا اینها مورد عقوبت ذات حق قرار می‌گیرند؟ پاسخ داده شد محضر مبارکتون که سطوح هدایت رو که بررسی می‌کنید، تمام مجموعه آفرینش، تمام ما سوی الله بهره‌مند از هدایت الهی است. نام این هدایت، هدایت عامه تکوینی است. تمام جز آفرینش و خلق الهی از دورترین ابعاد خلقت تا نزدیکترین پدیده هایی که ما حس می کنیم، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، کل شیء، تمام وجود هدایت شده است به هدایت الهی. نام این رو میگیم هدایت عامه تکوینی، هدایت گسترده طبیعی الهی نسبت به وجود و هستی. در میان تمام موجودات انسان‌ها سهم بیشتری از هدایت الهی می‌برند، بنابر آن مقصدی که در آفرینش برای ایشان در نظر گرفته شده است. و همه انسان‌ها، 6 میلیارد امروز، تمام آدمیان، کل مولود یولد علی الفطره، هر فرزندی که از مادر متولد می‌شود برخوردار از هدایت خاص خداوندی است. این هدایت دوم میشه هدایت عام تشریعی، یعنی ذات حق به فطرت، به عقلانیت، به علمها و حجتهای بیرونی و شاهراهایی که در بیرون برای انسانها قرار میدهد که سلسله جنبان فطرت و عقول انسانهاست، راه رو به همه انسانها از چاه نشان میدهد و هدایت میکند انسانها رو. این هدایت عام است. هیچ انسانی بی بهره از این هدایت خداوندی نیست. می توانید این هدایت رو بفهمید سطح اول هدایت تشریعی برای انسان ها، هدایت عام تشریعی. الفاظ مهم نیست، ماهیت مطلب مهم است. حالا بعد از این که انسان ها این مرحله هدایت الهی رو پاسخ می دند، می پذیرند و خواهند گفت از سویدای دل و جان که ربنا اننا سمعنا منادین ینادی للایمانن آمنو بربکم فآمنا. هنگامی که انسان ها به جد و جان میان، میپذیرن، قبول میکنن این هدایت الهی، حالا میهمان میشن تو سطوح برتر هدایت، گام میگذارن تو مرحله دوم از این هدایت و این جنس. و یزید الله الذین اهتدوا، خدا، خدا می افساید به هدایت اون کسانی که اهتدا کردن. اهتدا یعنی قبول هدایت، یعنی اونهایی که مرحله اول رو پاس کردن، گذروندن، پاسخ مثبت دادن، حالا مستحق اینن که خداوند توجه بیشتری به اونها می کند، به توفیقشان در این وادی می افساید. یعنی مرحله دوم هدایت میشه توجه ویژه خداوند، مرحله دوم هدایت میشه توفیق الهی نسبت به کسانی که از گام اول گذر کردند و آمدند صادقانه مشتاقانه به این سو. بله، اینها دیگه دست عنایت الهی بر سرشون قرار میگیره. حتی ابایی نیست که این جمله را عرض کنم که این مرحله دوم و گام دوم هدایت دور نیست که شبه تکوینی است. یعنی شاید به نوعی بارها گفته اما بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. یعنی این مرحله هدایتون مرحله است که دست را میگیرد و ذات حق میبرد. یعنی دیگه اینجا جاییست که تمام سهم ما نیست. بعد از اون پذیرش اول، اینجا ذات حق کار را آسان‌تر می‌کند و ما رو با سیر بیشتری و سرعت فزونتری به حضرت خودش نزدیک می‌کنه و به مقصود می‌رساند. حالا دیگه نمی‌خوام اصطلاحات رو به کار ببرم، این رو، این مرحله دوم رو میگید ایصال الی المطلوب، اون اولی رو میگیم اراحت و طریق، راه را نشان دادن، این دومی رو به مقصد رساندن. دیگه این الفاظ رو بذاریم کنار. حالا انسان‌هایی که در مرحله اول نمی‌پذیرند هدایت الهی را، یا می‌پذیرند اما بعد یه موانعی ایجاد می‌کنند، یعنی حجاب‌هایی ایجاد می‌کنند، این حجاب‌ها و این رفتارها و این موانع موجب می‌شد که نمی‌گذارد این سطح دوم هدایت نصیبشان گردد. چه چیزهایی؟ مانند اون که در ذات حق می‌فهمد، خداوند می‌فهمد که خدا ظالمان را هدایت نمی‌کند. ظلم، ظلم عاملی است که توجه و توفیق رو از انسان سلب میکنه، آدمی برمیگردد، برگردانده میشود و به مرحله و گام دوم هدایت پا نمیگذارد. اسراف، ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب، خداوند مسرفان رو هدایت نمی کند. اسراف به اون معنای قرآنی عاملی است که انسان بی نصیب از هدایت ویژه خداوندی میشه. ارتیاب، ایجاد بد سوء نیت و بدگمانی در دل انسان ها و تخریب افکار آدمیان عامل میشه که انسان ها بی بهره از این سطح دوم هدایت الهی میشن. فسق و یذل الله الظالمین، ظلم، فسق و ما یذل به الا الفاسقین، مجموعه این آیات رو که نگاه میکنید مشخص است و اینها موانع وصول آدمی و دریافت هدایت برتر انسانها در آفرینش است به مقتضای آیات شریفه قرآن. اینجا هم فرمود ان الله لا یهدی، پس این نفی هدایت نه نفی اون هدایت اول است، هدن للناس، هر کسی که ناس است مشمول هدایت الهی است، اما اون سطح اول. این مرحله دوم که گام نهادن به سطوح بالا، وصول به اون مراتب عالی انسانیت و شرافت و دست یافتن به مقام قرب الهی است که از این مسیر و از جاده هدایت برای انسان میسور و مقدور میشه، ندیگه کسانی که کذب دارن، کاذبند، دروغگویان لاف زنند، کسانی که کفارند و پوشاننده حقایق الهی هستند، بی نصیب از این سطح هدایت و محروم و چراغ هدایت در دل و جانشون روشن نمی شود. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. این پایان عرض دیشب که ناتمام ماند. از اینجا ذات حق به یه نمونه دیگه اشاره می کند. باز کسانی که از بستر دین و دیانت خارج شدن، اون عبودیت رو تحقق ندادن، پیام وحی رو دریافت نکردن و به انحرافات عجیبی گرفتار آمدن، من جمله لو اراد الله ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. من ترجمه بکنم، اگر خدا اراده می کرد که انتخاب کند برای خیش فرزندی را، حتما بر می گزید از میان مخلوقات خود آنچه را که می خواست، آنی را که می خواست. اما سبحانه منزه از ذات او از چنین سوء گمان به اتهام و چنین سخن ناروا و ناشایستی که مطرح می شود. استعذار دارید که در قرآن این موضوع فرزندداری ذات حق و این مقوله‌ای که الان توضیح میدم، خب این مطرح میشه و از دیرباز در بین انسان‌ها چنین انحرافی وجود داشته است، یعنی چنین خروجی از بستر دین، فاصله گرفتن از وحی، کار رو به اینجا میکشیده است که انسان‌ها میخواستن از طریق‌های دیگر به اصطلاح انحرافی خودشون رو به خداوند سبحان برسانن. یکی از این شیوه‌های انحرافی این بود که قرآن بازگو میکنه. دقت بفرمایید، زیباترین، نزدیکترین، نابترین ارتباطی که در آفرینش بین انسان‌ها وجود دارد کدوم رابطه است؟ آیا رابطه برادر و خواهر؟ آیا رابطه لیلی و مجنون؟ زن و شوهر؟ خیر، هیچ کدام از اینها نیست. نابترین، زیباترین، شکوهمندترین ارتباطی که ذات حق در آفرینش در بین انسان‌ها ایجاد کرده است، ارتباط پدران، مادران و فرزندان است. والدین و فرزندان. این یه ارتباطی است که یه وقتی همینجا وقتی حکمت‌های آسمانی رو می‌گفتیم خدمت دوستان، و قضا ربک الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، اشاره کردم چرا در قرآن متصل به توحید الهی، متصل به ارتباط انسان با ذات حق، والدین میان و احسان به والدین مطرح میشه. چون در آفرینش ما نمونه این نزدیکتر در رابطه بین انسان‌ها مانند رابطه والدین و فرزندان به ارتباط خدا و خلق نداریم. این یه مدل کوچکی از اون رابطه است که ذات حق به همین خاطر این رو متصل به نام و یاد خودش مطرح می‌کند که شباهت‌های چهارگانه ای رو بین رابطه والدین و فرزندان و خدا و خلق اشاره کردم که دیگه الان فرصت بیان اون نیست و زمان می‌برد. هیچ زن و شوهری با هم نمیتوانند بگویند، نمیگویند اگر بگو هم تعارف لفظی است که بگن به هم یا ثمرت فؤادی یا قرت عینی، این حرفا در کار نیست. لیلی هم به مجنون نگفت، مجنون هم به لیلی این حرفا رو نگفت، بلکه چیز دیگر با هم میگفتند اونها. قرت عین، ای 14 سال قرت العین، بالغ نظر علوم کونین، کان روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی. جگرگوشه، آیا هیچ زن و شوهری جگرگوشه همند؟ آیا میشه این تعبیر رو گفت اولادنا اکبادنا یمشون علی وجه الارض، این فرزندان ما هستن که پاره های تن ما هستن. این آشو افتنونا و این ماتو احزنونا، اگر اینها زنده باشن و زندگی میکنن چه فتنه ها به ما میکنن، چه گداخت هایی به ما میدن، از رنگ صورتشون ما میسوزیم، از مختصر دردی که به سرشون میاد ما بیدار خوابی داریم، و اگر از دستمون میرن چه حزن‌های طولانی رو بر فراق اینها و مرگ اینها داریم. ان آشو افتنونا و ان ماتو احزنونا، عجب ارتباطی است این ارتباط والدین و فرزندان، و چه شکوهی خدا به این رابطه بخشیده است. نزدیکترین کس به والدین فرزندان، و نزدیکترین کس به فرزندان والدین، که دیگه اینا پاره های تن محسوب میشن و جایگاه اون معلوم. این گروه و جماعت یعنی این کسانی که میخواستن دور بزنن و به یه شیوهی به خداوند برسن، بررسی کردن با خودشون، فکر کردن که نزدیکترین کسانی که میتوانند تصرف در فکر و دل والدین بکنن فرزندانند، و اگر ما بجوییم بیابیم فرزندی را برای خدا، از طریق فرزندان خدا میتوانیم به ذات حق نزدیک بشیم و میتوانیم خیلی از کارها را از طریق آقازاده سامان بدیم و روان کنیم و چنین کاری را انجام بدیم. این فکر این جماعت در طول تاریخ گروهی از اینها بود. لذا آمدن گفتن که اتخذ الله ولدا، اصلا خداوند فرزند دارد، به دو شکل. یا این که ذات حق فرزند می آورد، یعنی تولد فرزند رو حتی به خدا نسبت دادند، و گاه گفتن نه، خدا فرزندی را به فرزندی قبول می کند، تبنی می کنه، همانی که رسم است که فرزند خوانده رو به اصطلاح انتخاب کند. رگ پای این، رد پای این رو در طول تاریخ بشر در طی هزاران سال میبینید که انعکاس اون هم در قرآن وجود داره و ذات حق گزارش اون رو میدهد. در زیباترین، نابترین، جامعترین، کاملترین، خالصترین سوره توحیدی قرآن شما لم یلد و لم یولد رو میبینید. حضرت پروردگار این موضوع رو جدی جواب میده، چون بسیار مهم است این اشتباه و انحراف تاریخی که ذهن انسانها رو به وهم و به تمام اون خیالات و نفسانیات به خودش مشغول میکند. بین ذات حق و مخلوقات و تشابه و سنخیت نیست، جنسیت نیست. در باب زاد و ولد آنچه مهم است سنخیت و جنسیته. فرزندان سنخیت با والدین دارند، زن و شوی سنخیت دارند که تولد و تناسل شکل میگیرد. شما میبینید بالاخره بعبه اقتدا عدیون فل کرم و من یشابه ابهو فما ظلم، به تعبیر شاعران عرب. و پارسی گوید پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خوانش نخوانش پسر. شما میبینید گاهی این شباهت ها به حدی میشه که دیگه نگاه میکنیم که یا للعجب، عجب، من احساس کردم مثلا مرحوم پدرتون رو دیدم در یه نگاه که شما رو دیدم. گاهی اونچنان این تارهای صوتی نزدیک که این فرزند عزیز گوشی رو بر میداره به جای پدر صحبت میکنه و سر کار میگذارد مخاطب رو، بعد قاه قاه میخندد میگه شوخی کردم با شما، الان گوشی رو میدم به پدر. این شباهت ها به این حالات کاملا محسوس و ملموس. بین ذات حق و بین مخلوقات او سنخیت و مشابهت از این جسم وجود نداره. قل هو الله احد، او احدیت داره، لیس کمثله شیء، تمام وجود و ما سوی الله تفاوت بنیادی با سنخیت و جنسیت ذات حق داره. لذا این مفهوم از بیخوبون مرتفع است. خیلی زیباست آیهش، الا انهم من افکهم لیقولون، این جماعت از اون بافته‌های ذهنی خودشون میگن که ولد الله و سوره مبارکه صافات، خدا زاده است. انهم لکاذبون، چه دروغ مسخره‌ای رو مطرح میکنن و چه توهم باطلی رو. بین ذات او، ذات او واجب الوجود است، وجود او در ذات اوست و همه مخلوقات وجود رو از حضرت او میگیرن. این سنخیتی نداره وجود مخلوقات با وجود ذات پروردگار. لذا بدیهی است، بدیع السماوات والارض، عزت ببرید از این آیات توحیدی قرآن عزیزان، بدیع السماوات والارض، آیه 101 سوره مبارکه انعام، خدا نو آفرین آسمان و زمین است. انا یکون له ولد، چطور میشه خدا فرزند داشته باشد؟ ولم تکن له صاحبه. با حالی صاحبه یعنی چی؟ یعنی همسر. با حالی که خدا سنخیت و جنسیتی نداره با مخلوق که همسر داشته باشه و تبالد و تناسل شکل بگیرد، بلکه و خلق کل شیء، تمام اشیاء مخلوق او هستند. رابطه خداوند با موجودات رابطه خالق و مخلوق است. و خدا به کل شیء علیم و علم او فراگیر و چنین. گاهی این بحث مطرح میشه در مقام دوم که این آیه مورد نظر ماست، یعنی آیه سوره مبارکه زمر، بحث دومی است، یعنی اتخاذ ولد. این که بگند خداوند یک کسی رو از میان مخلوقاتش اونچنان به خود نزدیک میکند که این فرزند خدا میشه، بعد ما از این طریق از طریق او میرسیم. حتی ممکنه قالت النصارى المسیح ابن الله یا قالت اليهود ان عزیر ابن الله، یهودیان بگویند عزیر فرزند خداست، عزرا و عزیر، یا مسیحیان بگویند عیسی پسر خداست، ممکنه به اینجا بکشه. و بعد اون بت پرستان و اون منحرفانی که سخن از اونهاست، اونها بگویند و جعلوا ملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا، اونها بگن ملائکه و فرشتگان این خیلی عظیم، بسیاری از اینها فرزندان و اون هم دختران خدا هستند. چرا؟ چون دختر ارتباط بهتر و عاطفی تر و احساسی تری با والدین خودش برقرار می کند، ما هم از طریق اینها به خواسته های خودمون می رسیم. این می شد اتخاذ ولد، اتخذ الله ولدا، سریعا به دنبالش اونجا اینجا همه جا. سبحانه و تعالی، این که کسی اتخاذ فرزند کند، یعنی فرزند نیاورد اما یه فرزندی رو انتخاب کنه، ریشه اون چیست؟ چرا انسان ها این کار رو میکنن؟ چرا الان انسان ها این کار رو انجام میدن؟ باید فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، این نیست مگر از سر نیاز. این نیاز انسان هاست که موجب میشه چنین اتفاقی شکل میگیرد. حالا این نیاز ممکنه خودخواهانه هم باشه، به دلیل اقناع وجود، به دلیل که دوست می‌دارد این محبت سرشاری که در سینه دارد یه جا بریزد و هیچ جا نمی‌تونه این محبت رو آنگونه که بر سر فرزند می‌ریزد بر فرزند کسی یا بر دیگری نثار کند، مایله که این محبت رو ببینه بده، مایل است که گفتم که بگیری تو تابوت مرا بردوش، فکر آینده می کند، به تعبیر عباب الناس پیریکوری رو می بیند یا مسائل این چنینی رو، از تنهایی وحشت داره، می خواد ادامه وجود خودش رو در یه کسی ببیند، این میشه فرزند. فرزند این نیاز در وجود انسان ها. هنگامی که این بحث مطرح میشه، خدای سبحان سریعا پاسخ میده، هو الغنی، ذات او بی نیاز مطلق است، اون نیازی نداره، هیچ حاجتی در وجود او نیست برای چنین کسی. خدای سبحان نیاز به ولیعهد نداره، نیاز به جانشین نداره که بخواهد فرزند احیانا تاج بر سر بگذارد و به جای او بنشیند. این مقولات که در مورد او معنا ندارد. برمیگردم به آیه، لو اراد الله ان یتخذ ولدا. استعذار دارید دوستان آشنایی با ادب عرب، لو در کلام عرب در مواردی به کار برده میشه که بعد از اون ممتنع الوقوع، یعنی حرف امتناع لامتناع به تعبیر ادبا، این حرف امتناعی است. یعنی مثل اون که تو فارسی گاهی میگیم کاش که یه چیزهایی رو که عملی نیست و ممکن نیست، کاش که من مرغی بودم تو آسمون پر میزدم، این امر محالی رو داره میگه. بله، لو اراد الله، لو به کار برده شد، لو اراد الله ان یتخذ ولدا، امر محال و غیر واقع. اگر خدا میخواست اتخاذ ولد کند، لاستفا مما یخلق، نفی میشه این تالی، یعنی این ادامه. استفایی در کار الهی نیست، انتخاب فرزندی در کار الهی نیست. چرا؟ چون سبحانه، چون ذات او منزه از هر نقص و نیاز و حاجت است که او صمد است. و ربک الغنی ذو الرحمه، خداوند غنی مطلق و غنی به ذات است، به هیچ حاجتی به کس ندارد. توضیح بیشتر داده میشه چرا؟ چون هو الله الواحد القهار، چون ذات او واحد قهار است، یکتا قالب و چیره است. بسیار نکته ظریفی تو این کلمه وجود دارد. عزیزان، ما هم واحدیم، الوجود مسابق للوحده قاعده فلسفی است. هر پدیده‌ای که شکل میگیره شکل خودش رو تو وجود دارد، پدیده دیگه نیست، یعنی یونیک است. هر پدیده در آفرینش، هر مخلوقی از یه جنس هم که باشه خودشه، یعنی هیچ انسانی انسان دیگر نیست، هر کدام یه واحد مستقلند. انسان ها همه واحدند، اما ما واحد مقهوریم، واحد مقلوبیم، یعنی چیزها بر ما حاکم و غلبه دارد، من جمله زمان. زمان بر ما چیره است و غالبه و رد پای زمان را از عاشورای گذشته و محرم سال گذشته تا این محرم که خدمت عزیزان هستم در چهرهای دوستان عزیز و بزرگواران میبینیم رد پای زمان رو. ما مقلوب زمانیم، ما محدود به زمانیم، حد زمان داریم، ما محدود به مکانیم، مقهور مکانیم، مکان بر ما غالب است، نمیتونیم در مکان متعدد باشیم، زمان بر ما غالب است و بسیاری عوامل دیگه که حاکمیت بر ما دارد. ما واحد مقهوریم، اما ذات حق هو الله الواحد القهار، او غالب بر زمان است، چیره بر مکان است و همه امور تحت اقتدار و قدرت اوست. چنین ذاتی هیچ حاجتی به این مسائل ندارد. این بانهای واهی رو و این مطالب خرافی رو به کناری بگذارید و بیایید از مسیر پیامبران الهی وارد بشید در بستر دین درست، ثواب، آری از هر شرک و الهادی، و خودتون رو برسونید به حقیقت. فعبد الله مخلصا له الدین، همان که خدا به وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی در آغاز سوره آیه دوم تصریحاً اشاره فرمود و بعد به دنبال اون این انحرافات بعضاً اشاره شد. بسیار خوب. من یه قدی سریع‌تر گفتم این آیه رو که به این فراز بعدی و این آیه بسیار دلنشین امشب بیشتر بپردازم. محضرم بارکتون. خلق السماوات والارض بالحق. دیشب اشاره کردم. ریشه انحراف جدی بت‌پرستان از کجا آغاز شد؟ بسیاری از این جماعت از تفکیک بین مقام خالقیت و ربوبیت الهی، یعنی اونها که الحاد کلی و کفر کلی نداشتند، خدا رو به عنوان الله پذیرفتند، گفتند خالق است، آفریدگار است، اما در ادامه اداره وجود رو به ذات او نسبت ندادند، گفتن برای خلقت و بخش های مختلف آفرینش رب السهاری، رب البراری، رب الغفاری، ما الهه طوفان داریم، الهه باد داریم، ما عرض به خدمتون الهه چه داریم؟ ما اگر مشکلی داشته باشیم یعوق داریم که یعوق از ماده چی میاد؟ عائق، ایزوگام. ما خدایی داریم که اون رب و نوعی داریم که عایق مشکلات میشه، اگر مشکلی داشته باشیم او ما را رفع میکند. و برای اینکه فراموشش نکنیم تمثال اون رو هم ساختیم و داریم در بودکده خودمون و در نظر او ما هستیم و او در نظر ماست و طبعا به یعوق دسترسی پیدا میکنیم. ما اگر دنبال عزت باشیم الهه عزت داریم، عزا رو داریم. ما اگر دنبال عشق ورزی و محبت باشیم الهه عشق رو داریم، ود رو داریم. نام ها دقیقا نشان دهنده خواسته ها و مقاصد اینها در کلام عرب. از اون طرف برید دنبال زئوس و قدرت و ونوس و عشق و آفرودیت و رقاصی و رامشگری و بعد تمام الهه های یونان و گذشته رو ببینید، بعد بیاید به شرق شبه جزیره دکن، بعد بیاید شیوا ببینید، یشنا ببینید، کریشنا ببینید، برهما ببینید و تمام اینها بشکافید ریشه ها رو ببینید به کجا میرسه. تمام اینهاست. با این فکر گفتند که آفریدگار بله بسیار خوب، اما پروردگار اداره کننده و تدبیر کننده نه، که عرض کردم در بت پرستی نوین در این 100 سال اخیر، 150 سال اخیر مشکل بشر هم همین است، اما با شکل دیگری که اون اوج اومانیست افراطی هم میشه باستاب بت پرستی کهن، اما به شکل دیگری که امروز بشر خودش خود خدایی میکند و خودش بت خودش میشه و مادر بت ها بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو این بت اژدهاست. خداوند سبحان در پاسخ این تفکیک که اشاره شد به بحث اینها، والذین اتخذوا من دونه اولیاء که میگن نعبدهم، عبادت میکنیم که ما را برساند به او، اشاره میکنه در این آیه شریفه ابتداءً به مقام آفریدگاری و خالق بودن، آنگاه متصل و پیوسته به مقام ربوبیت و پروردگاری خودش. و اون خدایی که این کارگاه وجود رو طرح انداخته است، خود مدیر و مدبر این مجموعه است و فعال ما یشاء است، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر وجود می کند و اداره می کند و اوست که می داند ماجرا چیست. لذا فرمود خلق السماوات و الارض بالحق، آفرید آسمان ها و زمین را. وقتی میگید سماوات و ارض یعنی چی؟ یعنی همه وجود رو، یعنی هستی رو، کائنات رو. خلق السماوات و الارض بالحق، خداوند سبحان آفرید آسمان ها و زمین را به حق. خب دو بحث داره، یک خلق السماوات و الارض، دومون قید بالحق. من در مورد هر دوی جمله رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. عزیزان آشنا هستند با این نام و عنوان و بالاخره هیوم رو، بسیاری از دوستان دیوید هیوم رو میشناسید. یعنی در این صداهای اخیر دیگه شکاکترین شکاکان به پای شبهات هیوم نرسیدند در طرح شبهه. و حالا چه به لحاظ علیت، چه به لحاظ نظم و مسائل دیگر و براهین توحیدی رو هیوم به چالش کشیده است. بسیاری از کسان هم شارحان افکار هیوم بودند و بسیاری از موحدان هم در فلاسفه شرق و غرب، متفکران شرق و غرب پاسخگو. یه نامه ای داره آقای دیوید هیوم به جان استوارت میل، به دوست خودش نامه رو نوشته است. تو این مقدمه ای نامه می نویسه استوارت احمقانه است اگر کسی فکر کند، دقت کنید عین ترجمه متن نامه است، احمقانه است اگر کسی فکر کند که ممکن است چیزی بدون علت به وجود آید. مگه میشه؟ مگر میشه از هیچ هستی به وجود بیاد؟ مگر میشه صدفه‌ای باشد و تصادفی باشد و در نیستی با این تصادف تبدیل به هستی بشه؟ کسی که اون شبهات مردفکن رو داره، بالا نامش می‌نویسه احمقانه است اگر کسی فکر کند که ممکن است چیزی بدون علت پا به وجود بگذارد و ایجاد شود. خیلی جالب و زیباست نکته که مطرح میکند. ببینید از کسانی که بالاخره هم فلسفه رو تهیه کرده است، هم فیزیک فضا رو تهیه کرده است، زدوار در About Time در این کتابش کاملا غیر قابل تصور به نظر میرسد که جهان ما بتواند از خلأ محض ناگهان پیدا شده باشد. اگر چیزی باشد که غیر قابل تصور باشد همین چیز است. اگر چیزی باشد که غیر قابل تصور باشد همین چیز است که چیزی بتواند از هیچ و بدون علت پدید آید، که تداعیگر همان ضرب المثل قدیمی است. زدوارد میگه Out of nothing, nothing comes، که در جمان پارسیون از هیچ هیچ پدید نمی آید. این ضرب المثل انگلیسی رو هم پایان حرف خودش تو اون بند می نویسد. قرآن کریم از پدیداری خلقت تعبیر، آفرینش تعبیر به چه میکنند عزیزان؟ خلق. در اصطلاح فلاسفه میگن صدور، در اصطلاح عارفان میگن چی؟ تجلی. اما ادبیات قرآن خلق. الله خالق و کل شیئن، خدا ایجاد کننده و نقطه آغاز همه چیز هست که هوال اولو و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. ایجاد و شکل گرفتن آفرینش به اراده او، چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، خلق السماوات و الارض بالحق. این گزاره‌ای که در قرآن بارها اشاره می‌کند و مطرح میشه. دیگه حالا اجازه فرمایید بگذرم، اینجا مایل بودم بالاخره اشاره‌ای بکنم. دیگه عرض به خدمتون، اونهایی که نظریه مهبانگ رو، بیگ بنگ رو مطرح می‌کنن و کار می‌کنن درش و حرف دارن برای گفتن، بعضی‌هاشون که دیگه به اون ظرافت‌های این بحث پرداختن، لینوکس، ریاضیدان کمبریج و خیلی از کسان این چنین معاصر ما، میگن معتقدن که نظریه مهبانگ یعنی خلق از عدم توسط خالقی مستقل، که پیش از خلق پیشینه وجود اوست. یعنی ببینید وجود ما با وجود ذات حق، اشاره کردم، سنخیت ندارد. اولین عدم سنخیتش اینه که ذات حق وجودش مسبوق به عدم نیست، اما وجود ما مسبوق به عدم است. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ما معدوم در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. بود تنها حضرت پروردگار، خواست تا خود را ببیند آشکار. آفرید آیینه‌ای در خورد خیش، داد او را سینه‌ای در خورد خیش. و اون اشعار زیبای اون شاعر فقید. خدای سبحان در قرآن تعبیر خلق میکنه. ادبیات قرآنی خلق عزیزان، این اصطلاح قرآنی، خلق السماوات والارض، آفریده است، به ایجاد کرده است سماوات و ارض هستی را بالحق. اینش خیلی نکته مهمی است که در اینجا مشاهده میکنید. خدا وجود و هستی را به حق آفریده است. این با معیت، مقارنت، علیت، بالحق آفریده است. یعنی چه؟ خدای سبحان این وجود رو نه از باب لعب و بازیگری و امتحان و سرخوشی و سرگرمی و برید فراتر و جلوتر عبث و بیهودگی و گتره بودن، آسمان و زمین را آفریده است به حق. برای که ذهنتون مشوش نشه و سریع دستبندی مطلب را عرض کنم خدمت دوستان، سه نکته در حقانیت آسمان و زمین و آفرینش الهی، بعد به شکل خردترش تو وجود انسان اشاره میکنم. منظر مارک: یک، حقانیت در آغاز. دو، حقانیت در انجام و فرجام. سه، حقانیت در جریان و ساختار. یعنی این وجود و هستی رو خدا به حق با آغازی حق آفریده است. چقدر زیباست گاهی این آیات: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. مجموعه این آسمان رو ما خلقش کردیم با تمام معیارهای حق، با تمام حق و حقیقت و حقانیت این وجود رو به اصطلاح آغاز کردیم. وقتی نقطه آغاز، دیشب عرض می‌کردم خدمت دوستان، اون ذهن مشوش و کلمات نامربوطی که از دهان برون می‌آید می‌گوید عجب سخنان بی سر و تهی است. خداوند سبحان با آغازی به حق و مبارک وجود رو طراحی می‌کند، به ایجاد می‌کند. یعنی آغاز با فکر، با حق، با حقیقت و با تمام ضوابطی که ذات حق در وجود مطرح میکند. به دنبال اون پایان و فرجام به حق برای این وجود دارد. یعنی این وجود رها نیست، این وجود بی پایان نیست، بی انتها نیست، بی مقصد و مقصود نیست. تمام مجموعه وجود ذات حق ربنا الذی اعطا رو گفتم، بگید الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. تمام این وجود یه انتهایی دارد که ان الى ربک المنتها، ان الى ربک المنتها، الى الله تسیر الامور، نه الیه ترجعون، نه شما انسان ها، الى الله تسیر الامور، تمام امور سیرورت و نهایت آن هو الاول و الاخر، به سوی حضرت اوست. یعنی آغاز به حق در نظام آفرینش الهی، انتها و فرجام حق در نظام آفرینش الهی. حالا خود این مجموعه وجود ساختارشون و جریانشون هم بالحق، مع الحق و قرین به حق است. یعنی تمام اجزای وجود رو که از خرد و کلان آن، از سنگین ترین منظومه ها و کهکشان ها وقتی بررسی میکند، انسان با دانشی که خدا به او داده است و ابزار اون رو به انسان داده است، تا خردترین و کوچکترین پدیده های اطراف خودش. خاطرم هست یه وقتی، حالا خاطر شخصی من نقل نمی کنم نوعا در بحثا، یه وقتی یکی از دوستان عزیزی که خدای او را حفظ کند و از اساتید امپریال کالج بود و مسئولیت خاصی هم اونجا داشتن، به من گفتن که مایلی آزمایش خاصی رو من دارم اینجا به تو نشان بدم. گفتم بسیار. گفت من یک شنبه رو انتخاب میکنم که دانشگاه تعطیل باشه، شما راحت بیای ببرم تو اتاق آزمایشگاه، این آزمایش رو به تو نشان بدم. اومد و دنبال من رفتیم امپریال کالج و عرض به خدمتون وارد اتاق کار ایشان و آزمایشگاه بسیار مجهز خاصی که داشتند و یه حرکت مولکول های یه عناصری رو بررسی میکرد که الان نمیتونم باز کنم دقیقا که چه بود و مربوط به چه صنعتی بود و چه بود. این پروفسور ایرانی تبار که از اساتید برجسته‌ای که میدونم استادان بزرگواری که در انجمن هستن، اگه اسم ببرم به خوبی میشناسید و ایشان از شاخصهای دنیای علم و های تک و امثال اینها. گفت من دیشب اومدم 12 شب آزمایش رو تنظیم کردم که به گونه‌ای باشه که شب ماشین‌هایی که از راه دانشگاه میان در دقت آزمایش من لرزش اونها تأثیر نگذاشته باشه. و به خدا بنده خدا آن چرا که من دیدم اون روز که هزاران هزار بار بزرگ شده بود در چشم میومد، از زیباترین آیات عظمت و جلالت الهی در چند عنصر کوچک بود. یعنی تمام منظومه شمسی و تمام کیهان رو بیاید شما در یه بخش کوچک یه فلز این رو پیاده کنید و نشان بدید و تحول و سیر اون رو ببینید، الکترونش ببینید، پروتونش ببینید، نوترونش ببینید و تمام حالات اون رو نگاه کنید که چه کرده از ذات حق، چگونه به حق جز این عناصر وجود رو قرار داده است. و اوها ربک الا النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. اینه که خدا گاه زنبور عسل رو اوها اون شعور مرموز رو خدا به او چگونه داده است، چه ساختاری در این حیوان قرار داده است. این که و اوها فی کل سماء امرها، در هر بخش از وجود خدا وحی به اون بخش کرده است، اون آموزش لازم رو، اون ساختار به حق و منظم لازم رو به اون بخش بخشیده است. ابتداء خلقت الهی به حق، انتها و پایان اون حق، جریان و سیر و ساختار اون هم به حق. خلق السماوات والارض بالحق. حالا همین رو یه نگاه اجازه بفهمید گذرا من سری به خود انسان بکنم. یعنی ما هم جز این سماوات و ارضیم که مخلوق خدا هستیم. خدا وجود ما را هم به حق آفریده است. یعنی ان الله خلق آدم على صورته قوغاست. قوغاست. انی جاعل فی الارض خلیفه، با تمام تشریفات آنچنانی، با تمام مقدمات اراده الهی تعلق میگیرد که وجودی رو بیافریند، پدیده‌ای رو ایجاد کند که خمرت و طینت آدم 40 صباحا، 40 روز گل شما را ورزیدیم. ببینید اینها استعارات عجیبی است که گفته میشه. چقدر اهتمام میکند به یده با دست خودش ذات حق این پدیده و این موجود رو به حق با تمام ویژگی ها آغاز می کند خلق اون رو. پایان این وجود هم به جایی می رسد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. می رسد به اون حقانیت کاملی، به جهانی پا می گذارد این وجود که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تا ملاقات الهی و لقاء الهی چه پایان شکوه مند با عظمتی در انتظار این پدیده است به حق، که در اون روز هم الوزن یوم اذن الحق، اونجا هم و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. حق حاکمیت مطلق می کند و پایان انسان حق، ابتدای انسان حق، الحق من ربک آغاز میشه به پایان میرسد به حق. بعد این وجودش هم که نگاه میکنیم چه به لحاظ ساختار جسمی چه به لحاظ ساختار روحی، یه حقایق و حقی رو و حقانیتی رو و یه انضباطی رو در این ساختار و در این وجود میبینیم که شگفت ها. بعد میشه اعجوبه خلقت این وجود انسان. حتی تو بعد ظاهر انسان، خیلی مایل نیستم این اسما گفته بشه زیاد، حالا با شرایط مجلسمون عرض میکنم به جای خودش بله، اما همین آقایی که الان عرض کردیم، این آقای دیویتیومی که الان عرض کردیم، در عصر و زمان ما شارحانی داشت که برای افکار او کار کردن، برای نشر افکارش 30 کتاب نوشته که از شارحان افکار دیویتیوم، ملحدانه با تمام الحاد. آنتونی فلو در 87 سالگی در آوریل 2010، 8 سال قبل مرد، 30 کتاب نوشت این آقا، الهادگری و خدا، فلسفه و خدا، الهادگری و انسان، اینا بعضی از کتاباشه که میتونن دوستان اینها رو مراجعه نکنید، اما هست. اینها بالاخره عرض به خدمت این مطالب گفته است. 2004، 6 سال قبل از مرگش کتابی نوشت، خدا وجود دارد. این ملحد بزرگ و فیلسوف بزرگ انگلیسی کتابی نوشت با این عنوان، خدا وجود دارد. این ترجمان پارسی اون رو میگم، خدا وجود دارد. و در مقدمه کتاب نوشت علت این که من بعد از 80 خورده سال برگشتم، از ایون برگشتم، از افکارم برگشتم، از همه چیز برگشتم و به تعبیر ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله، دارم این رو بازگو میکنم، هیچ چی نیست جز این که انسان رو بازنگری کردم و دوباره با انسان آشنا شدم و دیدم نمیشه، امکان نداره. سبحانک ما خلقت هذا باطلا، نمیشه. این سالهای اخیر عمرم رو گذراندم رو DNA، دزوکسیریبونوکلئیک اسید. هرچه بیشتر DNA رو شناختم دانستم خلق السماوات و الارض بالحق، این وجود آفریده نشده است، این انسان آفریده نشده است، ساختار او نیست مگر ساختاری به حق. این عزیزان، وقتی این وجود شناخته میشه تا چه برسد به این که گام بیاد بالاتر و صحبت از آن باشد که یسالون کهن روح قل روح بن امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، صحبت نفس انسان، روح انسان و جان آدمی باشد با تمام عظمت، با تمام شکوه و ساختارهایی که به حق در این جان و نفس روح انسان وجود دارد، که استحقاقش به اونجا میرسد که بگوید ذات حق و آفریدگار او که یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک بلخت خلقت و کل عجلی، پسر آدم همه چیز رو برای تو آفریدم اما تو رو برای خودم آفریدم. ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. فرمود خلق از سماوات و الارض بالحق، چه اون حقانیت ابتدایی و آغاز، چه حقانیت فرجام، چه حقانیت جریان و ساختار. خب این بحث آفرینش، آفرینش منحصراً کار اوست، لا غیر، بدیع السماوات و الارض، خواندیم خدمت دوست. حالا از اینجای آیه ادامه مطرح میشه، یعنی بحث تربیت به اداره. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل و سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسمى الله و العزیز القفار. از مهمترین نکاتی که از آیات عظیم الهی است در قرآن، پدیده شب و روز است. دوستان عزیز، ما انسان ها یه خصوصیتی داریم که اگر یه موضوعی برای ما عادت شد و عادی شد دیگه شکوه نداره، دیگه شکوه نداره، عظمت نداره. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. اگر انسان عادت ها و عادی شدن ها رو به کناری بگذارند، دیگه دیدید دیاتین دلی مجنون ها که با هم ازدواج میکنن، 6 ماه 1 سال میگذره، وقتی عادی میشن دیگه خبر از اون نامه های عاشقانه و پیام های عاشقانه و فریاد شمعه ها نیست دیگه. دیگه قطعی باد میاد پیش ما تو مشاوره میگه نمیدونم چرا به من سرد شده این آقا، نمیدونم آیا فکرش جای دیگه یا نه، اون حالت قبلی رو به من نده. بابا عادی شدید براهم دیگه، مقدار شکوتون از بین رفته براهم. این عادی شدن پدیده شب و روز موجب میشه عزیزان که ما از اسرار و رازها و عظمت آن فارغ میشیم. قرآن رو این موضوع تاکید میکند. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اوست که این شب و روز رو جایگزین میکند و کافیه برای اون کسانی که میخوان متذکر و متشکر باشن، این پدیده کفایت میکنه براشون و کارگشایی میکند. حالا تعابیری که در مورد شب و روز در قرآن میبینیم شگفت انگیزه. گاه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، فرو میبرد روز را در شب، شب را در روز. گاه تعبیر اینه یکبر اللیل علی النهار، این تدبیر الهی است. خداوند اداره کننده وجود است، به این شکلی یکبر، تکویر میکند شب را بر روز و روز را بر شب. تکویر کوره یه نمونه دیگه و کاربرد دیگه تو قرآن داره. کجا؟ از الشمس کورت، خورشید تکویر دارد. تکویر یعنی تی لفظ، یعنی فشرده کردن،
چیدن روی هم فشرده سازی.
این میشه در لغت عرب تکویر. از شمس کبرت، هنگامی که خورشید با تمام عظمت تکویر می شود، یعنی مولکول ها اونچنان فشرده می شن، چگالی اونچنان سخت خواهد شد که میشه کوتوله قرمز. پایان این خورشید ما از شمس کبرت. تکویر به این معناست. برای که بیشتر تو ذهن بیان، این دوستان اولو الامائم، آیان روحانیون، امامه‌ای که به سر میگذارند، این بالاخره یه وال نازک باید تهیه کنن که اون شکل خاص رو بگیرد، 5 متر 6 متر، این رو تا میکنن، لا میکنن، لایه‌ها رو رو هم قرار میدن، فشرده میکنن، بعد میبندن، بعد رو سر شریفش رو میگذارن. به این در کلام عرب، در لغت عرب میگن کورت الامامه. امامه تکویر شد، یعنی لایه لایه فشرده روی هم قرار گرفت. یکبر اللیل علی النهار، خدا لایه های روشن و روز را فشرده می کند بر لایه های شب و شب از میان می رود و لایه های روشن رو فشرده سازی می کند بر تاریکی، تاریکی از میان می رود و روز آشکار می شه متقابلا هر دو حالت. یعنی یه تصویر طبیعی هنری رمانتیک عجیبی رو ذات حق در عین یک بیان حقیقت علمی در این آیه به تصویر میکشد که باید یه ساعت قبل از طلوع فجر بیستی تو دامنه های دماوند و از اونجا ببینید این آیه شریفه را و 20 رنگ آسمان رو ببینید که این لایه لایه رو متوجه بشید که ذات حق چی داره میفرماید. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. حرکت انتقالی زمین، حرکت وضعی زمین، چه پدیده شب و روز آن، چه پدیده فصول آن، به امر الهی شکل میگیرد و این تحولات شب و روز رو ساماندهی میکند. البته این تحولات و سخر الشمس و القمر وابسته به چیست؟ به این خورشید و ماهی که برای شما قرار دادیم، این آفتاب و ماهتابی که در اختیار شماست و برای شماست. اما تعبیر زیبا بگم، سخن رو جمع کنم، و سخر الشمس و القمر، و خدا رام کرده است ماه و خورشید رو که از دل اون چنین انضباطی به دست میاد. 300 سال قبل، 400 سال قبل یه منجم باشی، نه استاد ژئوفیزیک دانشگاه تهران، یه منجم باشی اومده ساعت طلوع و غروب شرعی خورشید رو در تهران حساب کرده است. تکان نمیخورد، نه مرحوم میرزابالحسن شهرانی، نه یه منجم باشی 400 سال قبل، با همون ابزار خودش، با همون استرلاب خودش اومده تعیین کرده است. مو نمیزنه با محاسبات امروز دانشگاه تهران. به دقت، یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. چرا؟ چون به سخر شمس و القمر، چون ماه و خورشید مسخرند، چون به امرند، به فرمانند. کلون فی فلکن یسبحون، اینها دارن دقیقاً به امر الهی کار خودشون انجام میدن. سخره، البته اشتباه نکنیم که مسخر ما، نه، برای ما مسخرند، نه، یعنی منافعشون کرام شده اند به سوی ما میاد، یعنی مسخرون له ما نیستیم، مسخر خدا اند، رام شده خدا اند، خدا رامشون کرده است و به فرمان قائدند، منافعشون از آن ماست. لکم، اون لام لام منفعته. سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسمى. دو نکته کوتاه ظریف. یک، همینی که فرمود سخره. آقا چه قراری و آرامشی به جان انسان میده وقتی آدم این رو میفهمه که خورشید با تمام مخاطرات عظمت، ماه با تمام شکوه و جلالش، و این زمین و زمان با تمام ویژگی ها. گاهی این کلمه رو بیش نمید، طبیعت ناآرام. خیر، چنین چیزی وجود نداره. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند، دقیق، منظم. اینها کلون یجری، سیر خودشون رو دارن به امر و فرمان و قاعده الهی. هیچ بی نظمی، هیچ ناهماهنگی در این مجموعه نیست و ما چه آرامیم و اطمینان داریم به این زمین و خورشید و ماه و به این منظومه شمسی و به این کهکشان راه شیری بر اساس تسخیر الهی. این دیدگاه به وجود چه لذتی به زندگی انسان به قراری میده، و اون دیدگاه دیگه چه حالتی رو به انسان به استرابی رو در وجود ایجاد میکنه. اینها یجری، اما لعجل مسمى، تا زمانی معین و تعریف شده که پایان این زمان رو کسی نمیداند. آه چقدر تبلیغ کردن رو جریان 2012، سپتامبر 2012، برای چی بود؟ برای فروش میلیون ها جلد؟ کتاب اون نویسنده. برای چی بود؟ برای ساختن اون فیلم و دلارهای اونچنانی برای هالیوود که اون فیلم رو بسازه. بعد چه اتفاقی افتاد؟ آیا به پایان رسید؟ پیشگویی و زمین از بین رفت؟ مثل اون مگه قبلا نبوده؟ مگر 1348 نبود که این چیزی؟ عین این رو گفتن. بعد گفتن، بازم خواهند گفت. این مسمای عند الله هست که نام اون چیست؟ از ساعه قیامه و عنده علم الساعه. و اون مسمای پایان این زمین و خورشید و ماه رو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. یه وقتای خدمت دوستان آیه تفسیر گفتیم، ببینید این کاغذ رو اینطور جمعش میکنید، این میشه طی سجل، یعنی جمع کردن یک مکتوب، تا میکردن بعد این فرمان حکومتی رو باز میکردن میخوندن. این آسمان رو، این منظومه رو که میبینید مانند این کاغذ جمعش میکنیم، همانطور که خودمون پهنش کردیم جمعش میکنیم. وعدن علینا، این تعهدیست که من خدا دارم، انا کننا فاعلین، به این کار کننده و کننده این کارم. زمان لازم که برسد خداوند این سفره رو برمیچیند، البته سفره دیگری میگشاید و خلق دیگری خواهند آمد. کل یوم هو فی شأن، آفرینش پایان ندارد، این نسل و این جماعت و این گروه به پایان میرسه سر و کارشان و گروه دیگر آغاز میشه. لعجل المسمى الا هو العزیز الغفار، و بدونید او عزیز غفار است. دلم میخواست این کلمه رو بگم، این دو واژه عزیز غفار رو هم خدمت دوستان توضیح بدم، که وقتی عزیزش رو میشنوید تکان میخوره انسان، عزت، جلالت، شکوهمندی، پیروزی و قدرتمندی ذاته. بعد سریعا به دنبالش میگه غفار. چه لطافتی میاد تو دل انسان وقتی این واژه رو میشنویم. این چه ترکیب زیبایی است. نه یهوه یهودیان است که خدای غضب است، نه خدای پدر مسیحیان است که خدای ملایم لطیف است، بلکه نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الشدید. بگو به بندگان من غفور رحیمم، بیا تو آغوش خودم، رحمت من مهیای شما، اما بدونید عذاب شدید من هم قابل تحمل نیست. دستی به جام باده و دستی به زلف یار، یک رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. باشه شرح بیشترش رو انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز به لحاظ تفصیل اشاره خواهم کرد. پروردگارا، خال به حق وجود، از این حقیقت آفرینش سهم و نصیب ما رو فزونتر بفرما، ما را با رازهای خلقت و توحیدت بیش از بیش آشنا بگردان. صلوات ناد بفرمایید. خب، شب نخستین تعهد و پایداری رو به عنوان یکی از ویژگی‌های ممتاز سید الشهدا و یاران ماندگار رو اشاره کردیم. دیشب ایثار و پاکبازی رو، یعنی عناصری و ویژگی‌هایی که شکل دهنده منظومه رفتاری و اخلاقی سید الشهدا و یاران و اصحاب او و عوامل ماندگاری اونها تا امروز و تا ابدیت بشریت است. سومین نکته ای رو که امشب خدمت دوستان عزیز عرض می کنم محضر مبارکتون، نیست مگر خدا محوری. خدا محوری. به بیانی اجازه بفرمایید که بخونم خدمت دوستان عزیز با همون سبکی که هر شب می گفتیم. هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. عجیب این آیه 65 سوره غافر. هو الحی، او حی پایدار است، لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، فد او یعنی فعبد او، بیایید اون رو عبادت کنید. مخلصین له الدین، فقط محوریت هم اون باشه با تمام خلوص. چرا؟ چون الحمدلله رب العالمین، خبر دیگه ای نیست. هرچه هست، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، اگر کسی وجودش رو به محوریت خدا تسلیم کرد، فله اجره عند ربه، دیگه خدا میداند جایگاه اون چیست. و در این حال لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه مرده بودم زنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دیگه، جمع میشه تمام حزن ها و اندوه ها، تمام اینها جمع میشه. یعنی بسیاری از آیات قرآن عزیزان در مسیر اثبات محوریت ذات حق در آفرینش است. وعده ما فردا صبح الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، سوره مبارکه ابراهیم مسجد قبا، این محوریت رو بیشتر اونجا به لحاظ آیه خواهم گفت. خب در خلقت الهی این خلقی که به حق آفریده شده است، آفرینش الهی توحید محور و خدا محور است. اما مسئلتون در زندگی انسان ها محور چیه در این دنیای 6 میلیاردی که داریم میبینیم؟ برای بسیار و اکثریت جامعه بشری محوریت خود دنیاست. یعنی محور و مرکزیت تمام تلاش ها رفاه، توسعه، لذت، کامجویی و بهره‌مندی بیشتر از دنیاست. یعنی محور دنیاست، هیچ تعارف هم نداره. اسمشو میخواید توسعه بگذارید، هر چی میخواید بگذارید اسمشو. محور دنیاست. محور قدرت است. محور ثروت است. محور نفسانیات است. اما کتاب مستطاب الهی اومده است که بگه محور تمام زندگی خداست برای موحدان. اینها تمام مسیر زندگیشون، کیفیت زندگیشون رو با محوریت، با پرگار ذات حق تنظیم میکنن و نقشه اون رو میکشن و دغدغه اونها آن است که رضای الهی را در اندیشه، فکر، ضمیر و ذهن، در رفتار و گفتار خودشون لحاظ کنن. این میشه خدا محوری. این میشه تفسیر دقیق لا اله الا الله، که زندگی خدا محور در سایه صفات اسماء الهی تعریف میشه، تفسیر میشه، جهت پیدا میکنه. همه تلاش ها سیاسی اون، اقتصادی اون، اجتماعی اون، اخلاقی اون، همه لبه پیکان متوجه است به سوی رضای الهی و محوریت الهی. اگر انسان به این حقیقت رسید، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده ی عالم دوام ما. چرا؟ چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، چون میپیوندد به اون بقاء اندالله. حالا میخوام بگم از ممتازترین ویژگی های وجود نازنین سید و شهدا، بزرگ مردی که نشستیم، اصلا من میخوام بگم شکل گرفتن عاشورا حول محوریه، حول خدا محوری سید و شهداست. قال لها یا اختا، شب قبل از عاشوراست، خواهرم زینب، اتق الله و تعزی به عزا الله، تقوای الهی رو در جانت قرار بده و پذیرا باش. و علمی، جایی بود که حضرت اون ابیات رو خوندن، بعد زینب سلام الله شروع کردن به گریستن و بیقراری کردن به ظاهر، فرمودن بدان ان اهل الارض یموتون، ساکنان زمین میمیرند، و اهل السماء لا یبقون، ساکنان آسمان و ملکوتیان و عرشیان هم باقی نمیمانند، و ان کل شیء هالک الا وجه الله، و همه چیز هالک جز وجه الهی، خلق الخلق بقدرته و یبعث الخلق، آفریده است خلق را با قدرت، برمی انگیزاند به سوی خود، و یعودون، و خلائق به سوی او عود و معاد دارند، و هو فرد وحده، و او فرد واحد است، خواهرم زینب، و چیزی جز این نخواهد بود و نیست. رویان علی ابن الحسین وجود مبارک سید الساجدین می فرماید که انه قال لما سبحت الخیل. ببینید اینا رو باید بگیریم عزیزان. بله این شورها هست، عشقها هست، میاد تا سو عاشورا، روزهای جدی مصیبت، به سینه میزنیم، به سر میزنیم. همین نگریه بر آن شاه تشنه لب کافی است، اگر چشم بر آلام قلب تسکین است. ببین که همت عالی او چه بوده ای دوست. بریم اون اصل رو پیدا کنیم که در کهان سبب عز و جاه و تمکین است. فروی عن علی ابن الحسین زین العابدین انه قال لما سبحت الخیل الحسین. دیگه اسب ها و سپاه محاصره کردن صبح عاشورا خیام رو، رفع ایده، حالا یه فرمانده، یه بزرگ، یه امیر، یه ولی خدا دست رو بلند کرد، قال اللهم، در حضور اصحاب با صدای بلند، اللهم انت ثقتی فی کل کرب خدایا تو تکیگاه من در هر دشواری هستی و رجایی فی کل شدت و امید من در هر سختی. انتلی فی کل امر نزل بی ثقتون و عده. خدایا تو محور منی، تو هر امری که تو زندگی برای من پیش اومده تو مورد اعتماد من بودی و تو همه عده و عده من بودی و نیروی من بودی. کم من خیلی عجیب و زیباست این گونه سخن گفتن با هم. کم من هم من، خدا یا خودت میدانی که چه مشکلاتی، یز افو فیه الفاهات، که دل میلرزید و تقل فیه الهیله و چاره اندیشی برای اون نداشتم و یخزل فیه صدیق، دوستان منو رها کردن و یشمت فیه العدو، دشمنان منو ملامت کردن. اما انزلته بک، اومدم سراغ تو و شکوته الک، و با تو درد دل کردم. رغبتن منی الک، به دلیل اشتیاق و مشتاقی من به تو ام من سواک. ففرجته، خدایا تو خودتون مشکل رو برداشتی و کشفته و جو دور کردی از من. و انت ولی کل نعمه، خدایا تو ولی و صاحب اختیار هر نعمت منی و صاحب کل حسنه و منتها کل رغبه. خدایا تو آخر عشق منی و منتها کل رغبه. ثم قاولی فرزدق اومد و سوال کردند و ان الناس، حضرت از من پرسید، میگه پرسیدن که مردم، ان الناس خلفک، مردم وقتی اومدی چه حالی داشتن؟ مردم کوفه، فقلت عن خبیر، سألت، از خوب کسی سوال کردی یا ابن رسول الله. قلوب الناس معک، دلهای مردم با تویه، اما به اسیاف هم علیک، اما شمشیرها هم تو رخت میکشن. اینطور تبلیغات رو انجام دادن و کار رو انجام. والغذا آین ظلمن از سما و الله یفعل ما یشا، تا خدا چه کند و یفعل الله ما یشا. به مجردی که این جمله رو فرزدق گفت، حضرت همدن فقال صدقته، درست گفتی. دقت کنید، لله الامر، کار از آن خداست. و کل یوم ربنا هو فی شأن، و خدای محور وجود است و در هر آن امر او حاکم. این نزل القضا به ما نحب، اگر قضا آن شد که ما دوست می‌داریم، نحمد الله علی نعمه، خدا را شاکریم بر نعمتهای او، و هو المستعان علی اداء شکر، و از او کمک می‌گیریم در اداء شکرش. این حال القضا دون الرجا، اما اگر چیزی شد که به ظاهر پسند ماها نیست، فلم یبعد من کان الحق و نیتو، هیچ اشکالی ندارد برای کسی که محور نیت او خداست و تقوا سریرتو و در جان او تقوای الهی نهفته است. یعنی فرقی برای ما نمی کنه که نتیجه کربلا چه باشد، کشتن یا کشته شدن. اهدل حسنین، چرا؟ چون محور تمام اندیشه و نیت و فکر برای من حسین ابن علی نیست مگر حضرت پروردگار. من نمیدونم ادامه بدم براتون بگم به اون روش، بذارید بگم خدمت دوستان دیگه. حالا میخواستم مستقیما برم سراغ جمله دیگه، اما حیف، سنتمون این بوده هر سال این شبهای ابتدایی رو ما از اصحابشون گفتیم. بگذارید این رو در زبان یارانش کوتاه عرض میکنم، این رو هم با هم یه مرور بکنیم و لذتش رو بچشیم تا ببینم چی بهرمون میشه شب جمعه. آقاییست به نام عابس ابن شبیب شاکری، قبیله بنی شاکر، از تیره های بنی همدانن. همدانیان عشاق سینه چاک امیرالمؤمنین بودند. اینها کسانی بودند، حارث همدانی و امثال اینها، یا هار و همدان من یم و تیرنی، امیرالمؤمنین بهش گفتن به شعر، یا هار و همدان من یم و تیرنی، مؤمنن او منافقن قبلا. خیلی عجیب، حارث همدانی آمد روز داغ تابستانی امیرالمؤمنین رو ببینی، گفتن چرا اومدی؟ گفت آقا عشق، دلم براتون تنگ شده بود. گفتن پس بذار بهت بگم، منم میام پیشت لحظه جان دادنت. این که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویت. این قبیله همدان، یه تیرشون بنی شاکر، این هم آدم انسان عجیبی بودن. رئیس قبیله بنی شاکر عابس ابن شبیب شاکری، سخنور، حافظ قرآن، مسلط، شمشیر زن، از اعجوبه های روزگار خودش. مسلم
وارد کوفه شد، اعلام دعوت سید الشهدا کرد. اولین کسی که بلند شد پای منبر مسلم صحبت کرد همین آقا بود. گفت اما بعد فإنی لا اخبرک عن الناس، آقای مسلم من از مردم خبر ندارم، اما ولا اعلم ما فی انفسهم، نمیدونم تو دلشون چیه، و ما اغرک منهم، اما والله احدثک عما انا موتن نفسی علی، اما من از خودم به دل خودم بهت میخوام بگم، والله لاجیبنک اذا دعوتم ولاقاتلن معکم عدوکم، به خدا صدا بزنی بلند میشم، بگی شمشیر شمشیر میکشم، با هر دشمنی بگی مبارزه میکنم، لازربنهم بسیفی دونکم، هر کی رو بگی شمشیر میزنم، حتی چرا این کارو میکنم، حتی علق الله تعالی، به محوریت خدا و لقاء الهی، لا ارید و بذالکه الا ما عند الله، هیچی هم من مقصد من نیست مگر خدا، قل الله ثم ذرهم، بگو الله تمام. این ببینید همون رو که شنیدید سید الشهدا دارید کجا میبینید؟ تو گفتار عابس شاکری میبینید. حالا این همونه که یه صحنه ای رو ایجاد کرد تو کربلا که عجیب بود. ثم قال عابس بن شبیب، دیگه صبح عاشورا شروع شده است و با یه رفیق ایرانیش بود شوذب، اون رفت میدان به شهادت رسید، با هم اومده بودن. عابس اومد خدمت حضرت، یا ابا عبدالله، اما والله ما امسا علی زهر الارض غریب ولا بعید اعز علی ولا احب الی منک، در روی زمین به تمام مخلوقات تو محبوب ترین کس تو قلب و جان منی، ولو قدرت علی ان اتبع، خیلی اینا دقت خواهش میکنم به کلمات دقت کنید، ولو قدرت علی ان اتبع انک زیم بالقتل بشیء اعز علی من نفسی و دمی لفعلت، اگر چیزی عزیزتر از جانم و خونم میداشتم که تقدیم تو بکنم به خدا قسم تقدیمت میکردم که بتونم از تو خطر رو دفع کنم، اما چیزی ندارم جز بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، انی علی هدیک و هدی ابیک، بر مسیر هدایت تو و پدرت من زندگی میکنم. ثم مشا بالسیف مسلطا نحوها، گفت آقا اجازه، فرمودم برو، شمشیر رو کشید وارد میدان شد. به مجرد این عابس از اونایی که شیر نیست، ببینین چی میگن براش، آمد به صحنه، تا اومد از میان سپاهیان شام یه صدایی بلند شد، ایها الناس مردم، هازا اسد الاسود، این شیر شیران است، هازا ابن شبیب، لا یخرجن الیه احدکم من، کسی نره جلوش، تنها نرید جلوش. فاخذ ینادی، فریاد میزد عابس، الا رجلون الا رجلون، یعنی چی؟ یعنی یه مرد توتون نیست بیاد جلو؟ نه مردهای روزگار، یه مرد ندارید؟ کسی جواب نمیداد و هیچ کی جواب نداد. عجیب، این صحنه‌های بی‌بدیل تاریخه، هیچ کی جواب نداد. فقال عمر بن سعد، عمر بن سعد گفت نمیشه، اینو نمیشه نزدیکش بشید، نمیشه مبارزه تن به تن بکنید، بلکه ارزخوه بالحجاره، هزاران سنگ رو براش پرتاب کنید، همه سنگ به دستتون بگیرید پرتاب کنید، زیر تل سنگ دفنش کنید، ارزخو رزخه به معنای خورد کردن استخوان دیگه، ارزخوه بالحجاره، فرما بالحجاره من کل جانه، شروع کردن صدها سنگ رو پرتاب کردن به طرفش. فلما را ازالک، چی کار کرد وقتی این رو دید؟ اولین کاری که اقدام کرد زرهش رو از تن کند، وقتی دید دارن سنگ میزنن، کلاه خودش رو از سرش برداشت انداخت زمین، القادر سید الشهدا دارن تماشاش میکنن، آمد به صحنه، شد دهل الناس، فوالله لرأیته، راوی میگه دیدم که یت رو دو اکثر من معتین من الناس، 200 تا 200 از جلوش فرار میکردن، به هر طرف که حمله میکرد، ثم انهم تعزوا من کل جانب، فقدر رحمه الله، میزد میرفت جلو و کسی جلوشو نمیتونید بگیر، در عین اینکه این سنگ ها بر رو جاری شد، تا این که دیگه چقدر توان دارد یه انسان، تا زیر این سنگ ها و زخم ها زمین گیر شد، تا سرمو بلند کردم، فرأیت رأسه فی ایدی رجال، دیدم سر عابس بریده شده داره دست به دست میشه، داره دست به دست میشه. من هیچ وقت این شبها نخوندم این جمله‌ای که الان میگم، یک دقیقه و تمام میکنم عرضم رو خدمتتون، اما به خودم اجازه میدم که الان این جمله رو بخونم امسال، یعنی شب عاشورا نشده عاشورایی بگم براتون یک خط رو. اوج این خدا محوری رو از خود حضرت دلش دارید بشنوید. فسقط الحسین رضی الله عنه انفرسه، اینو صاحب فتوح ابن حسن بازگو میکند. همان که حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. حضرت از اسب رو زمین افتادن. واستوا قائدن، سعی کرد بلند شه پسر رو. اما علتی که افتادند تیری بود که به گلوی نازنینشون اصابت کرده بود. نزع السهم من نهره، تلاش کردند تیر رو بیرون کشیدند. بعد از این که تیر رو بیرون کشیدند، اقرن کفه، دوتا دستشون رو کنار هم قرار دادند. فکل ممتلعتا من دمه، تا این که از خون دستشون پر شد. خزب بهی رأسه و لحیته، بعد این خون رو به سر شریفشون و محاسن مبارکشون خضاب کردند. و هو یقول، و گفت هازا حتی القا ربی، میخواهم چنین با خون خضاب شده پروردگارم را دیدار کنم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.